بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که در اصل غیبت اگر فقیه مطالبه کرد زکات را، آیا واجب است دادن زکات به فقیه ام لا، یا اصلا ابتداعا دادن زکات به فقیه لازم ام لا؟ معمولا بزرگان فرمودند که در اصل غیبت دادن زکات به فقیه لازم نیست. البته ما بعد از اینکه روایات باب را مجموعا بررسی کردیم به این نظر رسیدیم که اگر بنا شد در عصر غیبت هم فقیهی متصدی حکومت اسلامی شد، حالا ولو در یک جامعه کوچکی، و امور را به دست گرفت، اگر بگیم ابتداعا دادن زکات به او واجب نیست ولی با فرض مطالبه لازم و واجبه. اما اگر بنا شد که مثل عصر امام صادق و باقر سلام الله علیهما باشه که معمولا هم در طول تاریخ تشیع با کمال اسف همین طور بوده که بعد از مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام و اون چند ماه امام حسن علیه السلام دیگه امر از دست فرض کنیم که ائمه معصومین حکومت خارج شد و بعد هم به همین منوال در عصر غیبت موند، الا اقل قلیلی که احیانا در بعض از نقاط برای بعض فقها پیش آمد کرد. در چنین اوضاعی هیچ دلیلی بر وجوب رسوندن زکات به دست فقیه نیست که در روز گذشته مکرر از روایات را خوندیم که رسما حتی در عصر خود ائمه علیهم السلام متصدی تقسیم زکات خود مزکیها و اصحاب زکات بودند، و دیدیم در روایت جابر جعفی که امام باقر فرمود به ما نرسانید، خودتون برید و به اشخاص و به از کنم موارد زکات بپردازید. و بنابراین وقتی که در عصر خود ائمه این مسئله بود، دیگه در عصر غیبت به طریق اولا رسوندن زکات به فقیه واجب نخواهد بود، این مسلمه. حالا صحبت این است که اگر فقیه مطالبه کرد و گفت زکات را به من برسانید، این چند صورته. صورت اولش این است که یک فقیهی فتواش اصلا بر اینه که همونطوری که عرض کردیم بعض بزرگان مثل مرحوم مفید و همچنین عرض کنم حضورتون که اسکافی ها فتوا دادن که در عصر غیبت هم باید زکات به دست ولی فقیه برسه. خب اگر کسی فتواش بر این بود که باید زکات حتما به دست فقیه برسه، خب اگر فتوا این بود و کسی مقلد این فقیه بود، خب مثل این مثل زمان امیر المؤمنین علیه السلام میشه. حالا ولو فقیه بسته ید نداره و یه مرجع تقلیدی است مثل مراجع فرض کنید زمان شاه، خب مرحوم آیت الله بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، خب او فقیه جامع شرائطی بود و امر کرد که زکات را من فقیه فتوام اینه که باید به دست فقیه زکات برسه. خب اگر فتوی این شد و حکم کرد، خب قهرم بر مقلد هم به عنوان حکم الله واجب خواهد شد. همونطوری که اگر همین فقیه فتوا داد که در عصر غیبت و نماز ظهر در روز جمعه واجبه، حالا اگر کسی به جای نماز ظهر نماز جمعه را اقامه کرد، میگیم باطله و مجزی از واقع نیست. حالا اگر فقیهی هم فتواش اینه که زکات باید در زمان غیبت به دست فقیه برسه، احران اگر به دست فقیه نداد علال قاعده مجزی نیست، هم مخالفت با حکم الله کرده و هم مجزی هم نخواهد بود. مثل این که سهم سادات را آدم به غیر سید بده، مجزی نخواهد بود. در اینجا مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک یک عبارتی داره، میفرماید هازا یتم و اذا کانت الخصوصیات موجبتن لتولی الفقیه القسمه. میگه این که واجب فتوای فقیه اگر این شد باید به فقیه برسانیم که سید در عروه میفرماید نعم لو طلبها الفقیه على وجه الایجاب بان یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبت لذالک شرعا و کان مقلدا له یجب علیه الدفع الیه من حیث انه تکلیفه الشرعی لا لمجرد طلبه. سید نکته جالبی را اشاره می کنند، می فهمن اگر ولو به هر خصوصیتی اگر فقیه فتواش اینه که باید زکات در عصر غیبت به دست فقیه برسه، می فهمن باید در این صورت به فقیه داد و اگر نداد مجزی نیست. این که مرحوم آقای حکیم می فهمن هازا یتم و اذا کانت الخصوصیات موجبتا لتولی الفقیه للقسمه اما لو کانت مقتضیتا لتعین المصرف الخاص فهین اذن یجوز للمالک ان یدفعها الی ذالک المصرف. بفهمن این که اگر این خصوصیاتی که فقیه بر اساس او طلب علا وجه ایجاب کرده، اگر این خصوصیاتی است که می توانه خود مقلد هم انجام بده، دفع به فقیه لازم نیست. اینجا به نظر ما خلط فرموده مرحوم آقای حکیم، چون یه مرتبه این است که فتوا اینه، یعنی فقیهی از نظر ادله به این نتیجه رسیده که باید در عصر غیبت هم زکات را به فقیه داد، همونطوری که الان برخی از مجتهدین قائلند که باید خمس را مطلقا همه را باید به فقیه داد. و اگر یک کسی عقیدش اینه حتی سهم سادات را هم باید به فقیه بدیم تا او تقسیم کنه، سهم امام هم همینطور، ولی اگر کسی به امام به فقیه نرسون قهرن مجزی نخواهد بود. بگه آقا من خود فقیهم بده به سادات، من میارم به سادات میدم، معنا نداره. بنابراین اگر فتوا این شد، معناش اینه که حکم الله گفت هازا ما ادا الیه زنی و هما ادا الیه زنی فهو حکم الله فی حقی و حق مقلدی، میگه من معدای زن برای من وظیفه شرعی است و برای مقلدین من اینه. و اگر این دیگه خصوصیات خارجی دخیل در اداء واجب نخواهد بود، اما اگر اینکه منشأ طلب فقیه این باشه، نه حکم فتواش این نیست، اما طلب میکنه از اشخاص که به من برسانید، چون به فرمایش استاد خویی مثلا میبینی که الان هجمه کردن کفار به بلاد اسلام و میگه به من پول برسانید تا من به وسیله این عده ای از مؤلفت قلوبهم را وادار کنم که برن از مرز کشور اسلامی دفاع کنند. و اگر این باشه، این فتوا نیست، این تشخیصی است که فقیه در این صورت داده و بعد مطالبه میکنه. اینجا مطالبه فقیه تارتن به وجه ایجاب، اخرى مطالبه اش به نحو ارشاده. اگر این مطالبه اش به نحو ایجاب باشه، خب باز این فرقی بین مرجع او و دیگران نمی کنه. اگر یک فقیه جامع و شرائطی فتوا حکم کرد به اینکه به خاطر دفع خطر از کشور اسلامی و از حدود و ثغور اسلامی باید شما پول بیارید تا ما عده ای را، مثل که در زمان جنگ تحمیلی همینطور بود، واقعا این کردهایی که در غرب کشور بودن اینها نصادیق کامل مؤلفت قلوبهم بودن، پولشون میدادی با صدام میجنگیدن، از اون طرف پول میدادیم با ایران میجنگیدن. حالا اگر بنا شد اینطور باشه، یه فقیهی هم حکم کنه که آقا بر اساس این من حکم میکنم که مردم زکاتشون را بیارن تا ما، یک عالمی است در غرب کشور مجتهد جامع الشرائطی است، حکم میکنه میگه ما در منطقه قرار گرفتیم و تشخیص میدیم باید مؤلفت قلوبهم را با پول تزویج کنیم که اینها جلوی تجاوز را بگیرند. اینجا بستگی به این داره که نظر شما در حکم حاکم چه باشه، که به نظر میرسه حکم حاکم نافذه ولو مقلد شما نباشه، همونطوری که حکم حاکم در مرافعات حاکم است و ثابت است که الراد علیه کالراد علینا. اگر یک فقیه جامع الشرائطی هم حکم کرد ولو برای دفاع از اسلام که ما مقام مرافعه نیست و مقام منازعه نیست، طبعا میگیم که حکمش لازمه. مرحوم استاد خویی البته حکم حاکم را فقط در از کنم مرافعات نافذ میدنه، حتی در باب حلال هم اگر حکم کرد حاکم نافذ نمیدانه، اما این تقصیر تقریبا ایشون مختص به اینه. و الا باقی بزرگان ما حکم حاکم را نافذ میدانن و حتی صاحب جواهر به همچنین شیخ بزرگوار انصاری در همین جا میگوین لازم است که اطاعت کنیم و وکات را به چنین فقیهی که حکم کرده برسانیم، و استدلال هم کردم به همین مقبوله عمر ابن حنزله که الراد علیه کالراد علینا، و همچنین تمسک کردن به توقیع شریف که اما الحوادث الواقع فرجعوا الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. و هم بر این اساس این از حوادث واقعی است که حالا مجبور شده فقیهی به این که خوب کنه باید اطاعت کرد. پس بنابراین در فرض اول که فتوا بود که خب باید فتوا را اطاعت کنیم، خصوصیات خودت و نظر خودت به درد نمیخوره. فرض دوم هم اگر به حکم حاکم کشید، این بستگی به این در حکم حاکم را نافذ بنای همه بدانیم کما هو مشهور، یا بگیم نه، اگر قائل شدیم که حکم حاکم نافذ است دیگه چون چرا کردن غلطه و باید به او رسوند تا او مصرفی را که خودش تشخیص میده انجام بده. اما اگر حکم نیست بلکه طلب کرده از مردم برای اینکه در مصارفی که بهش مراجعه میشه بپردازه، خب معمولا یه عالمی که در یه منطقه ای قرار گرفته مرجع فقراست، مرجع گرفتارهاست، میگه آقا زکات را به ما برسانی تا ما به مردم مستمند برسانیم. اینجا چون فتوا که نیست، حکمم نیست، بلکه مطالبه ایست بر اساس نیازها و خصوصیاتی که تشخیص داده فقیه. اینجا فرمایش آقای حکیم درسته و اگر ما خودمون این خصوصیات را رعایت بتوانیم بکنیم دیگه ملزم نیستیم که به دست فقیه برسانیم. خیلی خوب، ولی اوشون گفته به من بدید تا اینکه من گرسنگان را نجات بدم، خب ما خودمون میریم. بعد از اینکه مفروض آن شد که در درس قبل خوندیم ولایت تقسیم زکات در غیر حکومت اسلامی به دست خود مردمه، خب اگر این ولایت را ائمه دین به دست خود مردم سپرده اند، بنابراین حالا ولی یک فقیهی تقاضا میکنه و حتی حکم امر میکنه ولی امرش امر ایجابی و حکمی نیست، لازم نیست رسوندن به فقیه و ما میتونیم خودمون متعهد کنیم ادا کنیم. پس فرمایش سید توجه کنیم، این که سید میفرماید که اگر بنا شد که کانه ار کنم لو طلب الفقیه على وجه الایجاب و کان مقلدا له یجب علیه الدفع، این درسته. پس دقت کنیم، صفت شد، فرض اول فتوا شد که باید به او داد و بدون او براءت ذمه حاصل نمیشه. فرض دوم حکم بود که این دائر مدار اینی که حکم حاکم نافذن املا و الحق و نفوذ حکم حاکم. فرض سوم طلبی است که نه بر اساس فتوای و نه بر اساس حکم حاکمه. در این فرض ولو خصوصیاتی موجب شده که ایشون طلب کنه، حد اکثر ما اون خصوصیات را اگر رعایت کردیم کافیه و دادن به فقیه لازم نیست. خب اما مطلب بعد، سید می‌فرماید به خلاف ما اذا طلب حل امام فی زمان الحضور فانه یجب الدفع الیه. خب معلومه، بله، اگر زمان حضور امام علیه السلام بود، ارواحنا لمقدم صاحب الزمان فدا، حالا اگه تشفا آوردند و فرمودند دکات رو به من برسانید، خب معلومه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اینجا دیگه اطاعت امام حاضر ناظر واجبه و باید به او رساند. خب این مسئله اول تمام شد. پس مسئله اول این بود که اگر فقیه طلب کنه باید به او رسون، دیدیم بایدش در شرایط خاص و بدون حصول اون دو شرط وجوب ایصال به فقیه لا ثابت نیست. مسئله دوم از این مسائلی که در خاتمه سید می‌فرماید، فمن لا یجب البسط علی الاصناف الثمانیه بل یجوز و تخصیص به بعضها کما لا یجب فی کل صنفین البس علا افراده. عرض کنم حضورتون که سنی ها به حسب ظاهر آیه عرض کرده اند عمدتاً و گفتند که باید زکات را به 8 بخش تقسیم کرد، همونطوری که قرآن مجید فرموده انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین بن تا و فرقاب الی آخر که وفی سبیل الله. بر این اساس گفتند که باید زکات به 8 قسم تقسیم بشه. از طرف دیگر هم چون همه به صیغه جمع آمده باید به هر دسته اقلا به 3 نفر که اقل الجمع است برسانیم، هم فقرا به مساکین 3 نفر، فرقا و فی سبیل الله همه اینها و القارمین. گفتند به این که به مقتضای ظاهر آیه شریفه هم بست بر 8 قسم واجبه و هم چون به صیغه جمع آمده باید اقل الجمع رعایت بشه. اما بین ما شیعه نه بست واجبه و نه رسوندن به 3 نفر که اقل الجمع واجبه، بلکه به جای بس به 8 طائفه میشه به 1 طائفه بدیم، اون 1 طائفه هم میشه به 1 نفر حتی عند الحاجت و نیاز تمام زکات را به او بدهیم. مطلب ما شیعه مورد به حسب مدارکی که کتاب مدارک خیلی کم ادعای اتفاق اجماع میکنه، ایشون حتی میگه مسئله مجمع علیه، جواهر میگه اجماع به قسمیه برینه، علامه هم تذکره میگه عند علمائنا. به هر حال مذهب شیعه برینه. خب حالا چرا این توخم را کرده اند سنی ها؟ مستند اونها در توخم ظاهر آیه شریفه است، انما الصدقات للفقراء والمساکین و واو جمع. معنای واو جمع اینه که همه این 8 نفر مستحق زکاتند. از طرفی کلمه لام هم در اول داخل شده، میگن وحدت سیاق اقتضا داره که همه این 8 طائفه مالک باشن، اگر لام لام تملیک یا همه مستحق دفع زکات باشن، اگر فرضاً لام لام اختصاصه. پس همه 8 نفر مشمول لامند، حالا یا لام ملکیت یا لام اختصاص. خب اگر به فرض همه مالکن، خب شما باید به همه ملاک برسانید. مثل اینکه اگر 10 نفر از شما طلبگار هستن، خب باید طلب هر 10 نفر بدید، نه اینکه طلب 1 نفر یا 2 نفر بدید و به باقی ندید. آقایان گفتن به قرینه لام و به قرینه عطف و به وحدت سیاق این 3 اقتضا میکنه که همه این 8 طائفه یا مالک و یا مستحق زکات باشن، پس باید به همه 8 طائفه داد. از طرفی هم چون به صیغه جمع هم آمدن، حالا به استغراق نمیشه کرد به همه برسون، اما لااقل باید رعایت اقل الجمع بشه که سه نفرند. این به اصطلاح برهانی که از طرف اینها نقل شده. اما جوابش این استش که راجع به کلمه لام ما میبینیم خود قرآن یه مرتبه لام را به فی تغییر داده، للفقراء والمساکین و فرقاب و ارز کنه و فی سبیل الله مثلا. خب میگیم به قرینه باید زیل را قرینه بر صدر بگیریم، قرینه فرقاب و همینطور متأخر از فرقاب به کلمه فی آمده و قبلا گفتیم که این فی ظهور در مصرفیت داره، یعنی رقاب و سبیل الله و امثال ذلک مصرف زکاتند و الا مالکیت در سبیل الله غیر معقوله. حتی فرقاب هم اگر یادتون باشه گفتیم عبد که مالک نمیشه، باید به مشتری داد و بعد عبد را آزاد به بایه یا مشتری داد و عبد را آزاد کرد. و همینطور ارز کنم ابن السبیل او را باید رسون، نه اینکه به ابن السبیل تملیک کرد. بنابراین گفتن که اتفاقا همه حتی فقرا و مساکین و عاملین هم همه به قرینه ذیل مصرف زکاتند، نه اون که مالک باشند و یا اینکه حق اختصاص داشته باشند. معناش اینه که این صدقات را باید در این مصارف هشتگانه مصرف کرد. بله، منتها کلمه لام که در فقرا و مساکین آمده شاید این اشاره به این باشه که فقیر و مسکین و عاملین می توانن مالک هم بشن، و برای اینکه چون معمولا وقتی زکات را به این طوائف سگانه اول دادیم مالک میشن، همون زیر که عامل مالک میشه، فقیر هم با اخذ زکات مالک زکات میشه. شاید به این جهته، نه اینکه قبلا ملکیت او ثابت باشه. یه حرفی هم مرحوم استاد میزد، میفرمودن به این که خب اگر ما خواسته باشیم به ظاهر آیه اخذ کنیم، پس ما هستیم و این کلمه لام و جمع محلا باللام، تمام اینها به صورت جمع و جمع هم محلا باللامه. جمع محلا باللام افاده عموم میکنه، پس معناش اینه که واجب زکات را به همه فقرا و همه فرقا و همه فلان برسانیم. این که قطعا مراد نیست، چون نمیشود به همه را رسون. پس لا محال مراد یکی از دو چیزه، یا مراد طبیعی این هشت طائفه هست، و یا این که مراد ابعاد کنم حضورتون که علا سبیل البدلیه است. این که علا سبیل طبیعی باشه، یعنی یک طبیعت افترقاب، طبیعت فقرا، طبیعی مسکین، طبیعی سبیل الله، اینها مورند از برای زکات، نه اینکه جمع و همه مراد باشند. خب این یک احتماله که علا سبیل طبیعی باشه. احتمال دیگر هم این است که مقصود این باشه که به این هشت طائفه میتوان فی الجمله رسوند، اما اینکه حتما باید بست بر هشت طائفه بشه این مراد نباشه. هر دو احتمال هست در کار، و ما تعین بدیم به احتمال اول که مراد بسته، این شاهد و دلیلی بر مقابل عامه داریم میگیم نداره. حالا این از نظر مهاجه با اونها، اما از نظر ما روایات متکاسری در مقام هست که کاملا دلالت دارند بر اینکه بست واجب نیست. حالا من از این روایات اشاره کنم به چند چیز. یکی اخباری که وارد شده در جواز شراء عبید من الزکات، مثل صحیحه ابی بصیر که باب 43 از ابواب مستحقین زکات حدیث اول. ببینید در حدیث اول همین باب که باب 43 راوی میگه ما 500 درهم داریم، صحیح هم هست. ان ابي عبد الله عليه السلام سالته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاه الخمسمائه والستمائه يشتري بها نسمه ويعتقها، فقال اذن يظلم قوما اخرين حقوقهم. این 500 درهم 600 درهم زکات دست جمعه، میخواد یک عبدی را بخره. امام فرمی که خود همه رو صرف در عبد کنه، باقی از حقوقشون از بین میره. ثم مکس عملیان، بعدا توقف فرمودن. ثم قال الا ان یکون عبدا مسلما فی ضرورت فیشتریه و یعتقه. اگر اینطور شد باشه، ایبی نداره، با تمام زکات یه عبدی بخره و او را آزاد کنه. خب این صریح در این که نه بس واجبه و نه هم این که چند نفر لازمه. اصلا یه نکته دیگرم به عرض برسانم، اینم مرحوم استاد میفرمونه، حرف خوبیه. ایشون میفرمونه که طبق اون چی که ما قبلا گفتیم که آیات اولا در زکات وارد شده و مراد زکات فطره است، در زکات فطره مگه که حالا یک آقای دشتی میخواد زکات بده، خودش هم هست و هیچ کسی هم نداره، یه مجردیه، و این چقدر زکات فطرش میشه؟ یک سا گندمه. این یک سا گندم رو چطوری تقسیم کنه بر 8 نفر، بر 8 طائفه؟ اصلا نشدنی این بیجایی نمیخوره. این چقدرش مثلا بیم بگیم بله اینا رو جمع کنه در دست، بله این یک معیدیست که بگیم به دست امام برسه تا امام بر 8 طائفه تقسیم کنه. و الا اگه من شد هر فردی زکات فطرش رو خواسته باشی به 8 طائفه تقسیم کنه، که به هیچ چی نمیرسه، که اصلا یک کار بی ثمری میشه و این قابل برای قبول نیست. بنابراین میگیم نه، این 8 طائفه مراد نیستند و بعد جایز بسند. بعد علاوه بر این روایات دیگری هم که دلالت داره بر این که بس واجب نیست، اون چی که وارد شده و بعد دو مرتبه سوام مکسم علیان دیگه، خیلی خون عبدیست که در ضرورت قرار گرفته، پس منوش جایزه دیگه. خیلی خواهی در ضرورت، بسیار خوب باشه، برای این در ضرورت، پس بس منابرای لزومی نداره. بعد قوم آخرین، آخرین شما این فقرا مقصودشه، شما همه رو بری عبدی بخری به فقرا زن باری خوده، نه اینکه تمام 8 مصرف دیگر ضعیف میشه. بله، حالا علاوه نقاط کن روایتشون زیاده دیگه در این دابطه، احتیاجی به این بحث نداره. بسیار خوب، یه دسته روایات دیگری هم در اداء دین وارد شده که میخواد آدرسش را باب 18 از ابواب مستحقین حدیث اوله. باز یه دسته دیگه روایات وارد شده که پیغمبر اکرم زکات اهل بادیه را به بادیه میداد، زکات اهل حضر را به حضر میداد. بادیه 8 طائفه درشون هست، اینه که تو روستاها زندگی میکنن عاملین و نمیدارن فرقاب و فلان و فلان که معمولا نیست، در اهل بادیه عمدتا همون فقرایی هستن که در اونجا موجودن. باز همینطور عرض کنم که این روایت هم میل داری صحیحه حاشمی باب 38 حدیث دوم، و عرض کنم یا با در باب 28 حدیث یکوسه که پیغمبر اکرم زکات را یه عده حاضر بدن، زکات را بین همون حاضرین تقسیم کرد، تمامم شد دیگه، به باقی نوبتی نرسید و انجام نشدن. عرض کنم یا در روایت دیگری که باب 15 از مستحقینه که زکات را بین بستگان خودتون اقارب خودتون تقسیم کنید و نگفتن که به باقی بدید، یا زکات را فرمود که اگر در بلد خودتون اهل ولایت نیستن نقل بید به جای دیگری که اهل ولایت و شیعیان هستن به اونجا برسانید. بنابراین این احتمال قطعا از نظر ما شیعه